محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى عترته الطاهرين. دعای روز ششم رو با هم میخوانیم. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين. صلواتي محبتكني، اللهم صل على محمد. در این دعای شریف نکات بسیار مهمی از خدای متعال می‌خواهیم. ترجمه اولیه این آیه، این دعا: خدایا منا خار نکن به این که در معرض معصیتت قرار بگیرم. کسی که در معرض معصیت قرار بگیره خار میشه. خدایا مرا به شلاق انتقام ادب نکن. خدایا مرا از آنچه که موجب سخط و غضب و ناراحتی خودت هست، از موجبات آنها، اسباب ناراحتی، دور کن. گناه انسان رو ذلیل میکنه. اللهم لا تخذلنی فیه لتعرض معصیتک. خدایا من با ای که در معرض معصیت قرار بگیرم، اسباب خاری و ذلت من رو فراهم نکن. هر انسانی، هر دینی که داشته باشه، هر آیینی که داشته باشه، دوست داره عزیز باشه، دوست نداره حقیر باشه، خار باشه، مورد سرزنش قرار بگیره. آدم ها به نگاه خودشون میخوان خودشون رو عزیز کنن، اما آدم خودش نمیتونه خودش رو عزیز کنه. خدا باید با آدم عزت بده. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. اون کسی که خدا بخواد عزیز میشه، اون کسی که خدا نخواد ذلیل میشه. خب ما چه کار بکنیم که خداوند متعال ما رو عزیزمون کنه؟ ای که در این دعا میگیم خدایا ما رو در معرض معصیت نگذار قرار بگیریم که ذلیل بشیم. معصیت انسان رو ذلیل میکنه، معصیت انسان رو خار میکنه، انسان رو از چشم میندازه، هم از چشم خدا میندازه، هم از چشم اولیا خدا میندازه. اصلا معصیت و گناه انسان رو از چشم خانوادش هم میندازه. هیچ کی با آدم دیگه از بچه های آدم نزدیکتر نیست، نزدیکتره. از زن آدم نزدیکتر نیست. زن آدم هم اگر بفهمه که خدای نخواسته من یه آدم تبهکاریم، یا آدم گناهکاریم، یا آدم فاسدیم، زنم هم با رغبت برای من غذا آماده نمی کنه. از چشم زنم هم می افتم. اولاد ما، بچه های ما پاره تن ما هستن. اگه بچه ها بفهمن باباشون یه آدم لاابالیه، یه آدم عیاشه، یه آدم هوسرانه، یه آدم معتاده، یه آدم هرزگرده، علیاذ بالله یه آدمیست که هر چیزی رو میخوره، هر چیزی رو مینوشه، بچه های آدم هم، ولی آدم از چشم بچه هاش هم میفته. گناه انسان رو خار میکنه. نه تنها در قیامت خار میشه، پیش خدا خار میشه، پیش اولیا خدا خار میشه، گناه انسان رو در پیش مردمم خار میکنه. فرمود اگر میخواید در ذهن دیگران عزیز بشید، لازم نیست برای خودتون زحمت بکشید تا دیگران شما رو بشناسن، تعریف کنن. نه، رابطتون رو با خدا درست بکنید، خدا عزیزتون میکنه. بنده خدا بشید. خداوند و سیج علالکم الرحمن و ودا، خدا براشون محبت ایجاد میکنه. ای همه تلاش کردن عشق امیرالمومنین رو از دل مردم بکشن، درستن؟ ای همه تبلیغات سوء کردن، ای همه عرض رو دین که تهمت‌های ناروا، ولی امیرالمومنین عزیزتر شد. ای همه برای علما، برای صلحا، برای امام رضوان الله تعالی علیه چقدر حرف درست کردن، تمام رادیوها، تلویزیونها، همه اینها دستگاه‌های جهنمی استکباری دنبال این بود که عظمت امام را از دل مردم ببره. اما امام عزیزتر شد وقتی اومد به ایران، با 11 میلیون استقبال شد، وقتی از دنیا رفت با 13 میلیون مشایعه شد. تازه این همه نمیتونستن بیان، امکان نبود بیان، لازم نبود بیان، جا نبود بیان. بندگی خدا انسان رو عزیز میکنه. بنده خدا نیمه شب در محراب عبادت در پیشگاه پروردگار و متعال عشق میریزه، روزش در مقابل بندگان خدا عزیز میشه، در مقابل مستکبرین عزیز میشه. اون انسان الهی که روز فریاد میزد علیه استکبار جهانی، علیه آمریکا، ابرقدرت ها میترسیدن، او چون عشق نیمه شب پشتش بود، دعای نیمه شب پشتش بود، توسل خلوت شب پشتش بود. چرا ماه رمضان امام ملاقاتاشو تعطیل میکرد، کاراش تعطیل میکرد؟ این بندگی خدا اینجوریه، انسان رو عزیز میکنه، انسان رو جلو میبره. انسان اگر به خدا احساس تعزز کرد، الهی کفالی عزن ان اکون لک عبدا، من عزت دیگه چی میخوام؟ با پول میخوام عزیز بشم؟ با خوشگلی میخوام عزیز بشم؟ اینا که گرفتنیه که. بر مال و جمال خیشتن غره نشو، به مالت مغرور نشو، به خوشگلیت مغرور نشو، آن را به شبی برند و آن را به تبی. مال ثروت داشته باشی، با یه تغییر اقتصادی میری ورشکست شد، یه آدمی که بروبیا داره یه مرتبگی باید کشور رو بذاره بره، یه جایی تلفنش رو قطع کنه، ارتباطش رو قطع کنه، زنش هم نمیتونه باش تماس بگیره، میترسه، از سایه خودش هم میترسه. مال اینجوری دیگه، دنیا اینجوریه، نبوده، نیست، همه جا هست، اینجا هست، ایران هست، اروپا هست، آمریکا هست، غرب هست، شرق هست. کسی که با مال بخواد عزیز بشه، با هم مال به زمین میخوره. مال اینجوریست دیگه. جمالش هم همینه، یه تب مال بکنه، زیباترین ستاره سینما، خانمی که، آقایی که ستاره سینماست، خیلی زیباست، زیباترین دختر دنیا معرفیش کردن، اما یه تب مالت بکنه، این تب چنان قیافه ای رو در هم میریزه، میشه یه پیرزن 80 ساله. بله، پس مال و جمال و زیبایی و عنوان و حجت الاسلام و المسلمین گفتن و آقای دکتر و آقا مهندس و آقای ثروتمند و اینا مایه عزت نیست جونم. اینا عزت نمیاره. عزت واقعی اینه که آدم بنده خدا باشه. بنده خدا که بودی عزیزی، ولو غلام سیاه بلال حبشی باشی. اوقد عزیز بود، اوقد عزیز بود، اوقد آقا بود، اوقد آقا بود که چند روز از مدینه رفته بود. وقتی که برگشت مدینه، خبر حضرت فاطمه رسید که بلال برگشته. حضرت زهرا به امیرالمومنین گفت شنیدم بلال آمده، برید به بلال سلام فاطمه رو برسونید، بگید فاطمه دلش برای اذان تو تنگ شده، دلش برای شنیدن صدای تو تنگ شده، تو چرا ما رو تنها گذاشتی؟ یه بلال، یه غلامه، یه غلامه، اما عزیز میشه. صدای او، اذان او آرامش بخش فاطمه میشه، که او آرامش عالم است، که او کوثر پروردگار است. بله، خدایا مرا خار نکن با اینکه من رو در معرض معصیتت قرار بدی، در معرض معصیت قرار نگیرم خار بشم. بعضی ها آدم دوستشون داره، چیزی هم ندارن. همه ی اولیاء خدا اینجوری بودن. امام از دل ثروت دنیا چی داشت؟ علما، مرحوم آقای عراقی چی داشت؟ مرحوم آقای بهجت چی داشت؟ آقا مرحوم آقای بهجت چی داشت؟ تشییع جنازه مرحوم آقای فلاح العظمای بهجت، من وقتی رفتم از راه طولانی دیگه نمیشد ماشین ببری جلو، باید پیاده میرفتی. وقت چندین بار من برای فرزند 6-7 ساله ای که همراه هم بود، چندین بار احساس خطر مرگ کردم از فسار ازدحام جمعیت. یعنی تمام خیابونها و کوچه های اطراف حرم قم در تشییع جنازه مرحوم آقای بهجت اصلا دیوار انسانی شده بود. مملو چی داشت؟ ثروت دنیاش چی بود؟ چی آقای بهجت رو بهجت کرده؟ این همین درس هم ماه رمضونه. آقای بهجت خودش رو در معرض معصیت قرار نداد، خدا عزیزش کرد، آقاش کرد. یه جمله می رفتن خدمت مرحوم بافقی که یه روز حضرت آقا دستانشو فرمودن صبح عزیزانی که هستن از اولیاء خدا بود، از اوتاد بود، اون چنان صاحب نفس بود، خدمتش می رفتن نصیحت کرده بود، یه جمله گفته بود که دوستان رفقا بیایید باور کنیم خداییم هست. همین یه جمله منقلب کرده بود همه رو. کسی که اهل طاعت باشه کلامش مؤثره، نفسش مؤثره، نگاهش مؤثره، عزیز میشه. اون روایت یاد آمد براتون بخونم، من اراد عزن بلا عشیره. معمولا توی عربها، توی عجمها، توی عرشبت بین که عشایر با تعداد قبیله شون با اینها احساس عزت میکنن، چند تعداد فرزند پسر داره، چقدر قبائلشون، سران قبائلشون چقدرن، بله احساس عزت میکنن، احساس بزرگی میکنن. در این روایت امام معصوم میفرماد اگر میخوای بدون عشیره عشیره باشه، اما چشم به عشیره نداشته باشی، بدون عشیره عزیز بشی. و غنن بلا مال، معمولا مردم با ثروت احساس بی‌نیازی میکنن، اگر خواستی نه بدون ثروت هم غنی بشی، بی‌نیاز بشی. و هیبتن بلا سلطان، معمولا یک کسی باید امیر باشه، سلطان باشه، پادشاه باشه، رئیس جمهور باشه تا هیبت پیدا بکنه، ازش حرف شنوی داشته باشن. امام معصوم میفرماد اگر میخوای هیبت پیدا بکنی اما بدونی که سلطنت و قدرت و امارت و ریاست داشته باشی، ولی با هیبت باشی، چکار کن؟ فرمود فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، از ذلت معصیت خدا در برو، برو به عزت طاعت خدا. طاعت خدا که اومد آدم عزیز میشه، ولو سلطان نباشه، ولو امیر نباشه، ولو رئیس نباشه، عزیز میشه، عزیز میشه، غنی میشه. آدمایی که برای درهم و دینار پیش یکی میان التماس میکنن، خار میکنن، دست پولدار رو میره میبوسه، برای پول، برای پول به پولدار سلام بیشتر و چرپر میکنه، به خاطر ثروتش، به خاطر ایمانشه، به خاطر تقواشه، به خاطر بزرگتریشه. اینا خب عیب نداره، خوبه، ادب این. اما اگر برید این به خاطر اینکه ذلیل تو نفسش، انسان مؤمن غنیه ولو فقیر باشه. ابوذر عزیز بود، غنی بود، چون غنی بود هیچ که رو غیر از آل الله به رسمیت نمیشناخت، تو روزه بود، از گرسنگی علف میخورد، اما عزیز بود. یکی هم ممکنه در ساختمان رفیعی نشسته باشه و کلی خدمه و اینا داشته باشه، اما ذلیل باشه، خار باشه. این دعا دعای مهمی است. و بند دوم میگیم ولا تضربنی بسیات نقمتک، خدایا منو با شلاق نقمت و انتقامت نزن، خدای منو مجازات نکن به خاطر بدیهام، به خاطر بدرفتاریام، عوضم کن، خوبم کن. برادرها بعضی از ناگواری ها عذابه. اولا عذابی بدتر از این نیست که آدم از در خانه خدا دور شده باشه، از نماز دور شده باشه، از مسجد دور شده باشه، دیگه شبهای قدر و ماه محرم نفهمه، اصلا عذابی به نظر من دیگه از این بالاتر نیست. کسی که از اینها دور شد، توفیق ازش گرفته شد، اولا بزرگترین عذاب گرفتار شده، بعد از این عذابهای دنیوی هم هست، عذابهای اخروی هم هست. هی میان یه اتفاق میفته، یه سیلی میشه، یک سونامی میشه، میگن قهر طبیعت. قهر طبیعت چی آقا؟ عذابه. خیلیش عذابه، البته گاهی هم امتحان ابتلاء، ولی خیلیش هم عذابه. گناه میشه، گناه زیاد میشه، خب عذاب میاد، خدا قهرش میاد. توی یکی از این شهرها، اسمشو نمیبرم کجا، توی یکی از این شهرهایی که زلزله بنیانکن آمده بود، من با یکی از ائمه جمعه بزرگواری که از دوستان ما بود رفتیم اونجا، ایشون تعریف میکرد، میگفت بعد از اون زلزلهی که یه جای آمده بود، میگفت من بلافاصله جزی اولین نفرات بودیم که از شهرهای اطراف رفتیم به کمک. رفتیم دیدیم یه پیرمردی کنار یه ساختمون وایساده، گاهی میخنده، گاهی ناراحت میشه. گاهی میگه چقدر خوب شد، گاهی میگه چقدر فاجعه شد. شهر به هم ریخته بود همه چیزش. گفتم چی شد؟ این پیرمرد گفت همینجا که ایستادید، همینجا یه تعداد آدم لاابالی، زن و مرد لاابالی میرفتن مشغول فساد میشدن، مشغول گناه میشدن، شراب میخوردن، فحشا میکردن، کلوپ شبانه داشتن، کار اشتباه میکردن، وقت سیر نمیشدن، برای که بیشتر کیف کنن آمده بودن توی همینجا، میگفت در همین ساختمون یه سگ بی زبان، زبان بسته ای رو آورده بودن، روش بنزین ریختن، آتشش زدن و این سگ میسوخ، پارس میکرد، بالا پایین میبرید، اینا رقص میکردن، به کیف میکردن. چطور خدا قهرش نمیاد؟ چطور اینجور آدم ها دیگه مستحق عذاب نباشن؟ خب عذاب میشه. یه مرتبه خداوند متعال دیگه لطفش رو بر میداره، گذشتش رو بر میداره. خدا الانم که به ما لطف میکنه، خیلی از جاها، خیلی از شهرها، به خاطر پیر مرداست، به خاطر پیر زناست، به خاطر مؤمناست، به خاطر نماز شب خوناست، به خاطر بچه هاست، گاهی به خاطر حیوانات زبان بسته است که به آدم ها رحم میکنه. اگر نه خیلی جاها مستحق عذابن، اصلا هیچی دیگه نمیفهمن، خیلی بی حیا شدن بعضی ها، خیلی بی حیا شدن بعضی ها. خدایا من رو به شلاق انتقامت عذاب نکن، و زحزحنی فیه من موجبات سخطک، از اون چیزایی که موجب سخطت میشه من رو دور کن. تو زندگی هر کسی یه چیزیه برادرا، من طلبه رو یه جوری، من با زبانم، با قلمم، با بیانم، با اعتقاداتم، یکی ممکنه با پول، یکی رو ممکنه با رشوه، یکی رو ممکنه به کمک به ستمگران، یکی رو ممکنه با خبرچینی، یکی رو ممکنه با حسد، هر کسی رو از یک راهی ممکنه شیطان بیاد به زمین بزنه. تو زندگی ها نگاه بکنید، اختلافات زن و شوهرها نگاه بکنید، اختلافات مردم تو جامعه نگاه بکنید، هر کسی یه جایش معیوبه، یه جایش معیوبه. ماه رمضان آدم باید خودشو تعمیر کنه، ماه رمضان بره تعمیره، ماشینه که موتورشون اشکال پیدا میکنه تعویض روغن میکنن، فیلترشون رو عوض میکنن، ماه رمضان بره که فیلترامون رو عوض کنیم، روغنامون رو عوض کنیم، موتورمون رو تعمیر کنیم، موتورمون رو فرم کار کنه، این ماشین حرکت به سوی آخرت درست کار بکنه. نگاه کنیم ببینیم کجاش اشکال داره. به مال حرام وابسته ایم، به نگاه حرام وابسته ایم، به شنیدن حرام وابسته ایم، به دیدن حرام وابسته ایم، به گفتار حرام وابسته ایم. اینو نگاه کنیم، اینا موجبات سخط خداست. هر کسی تو زندگیش به نوعی، او چیزی که به وسیله او شما رو به زمین میزنن با او چیزی که من رو به زمین میزنن فرق داره. هر کسی رو از یک راهی، برای یکی یه نخ ببندی کافیه، یکی رو باید تناب ببندن بکشن، یکی رو باید زنجیر ببندن بکشن. و فرمود پیغمبر اکرم الشیاطین مغلوله، شیطان تو ماه رمضان بسته است تو قله، نگذارید دیگه باز بشه. شیطان بسته است، شما بازید، شما بازید، خودتون رو آزاد کنید، آزاد کنید، خودتون رو رها کنید. ما باید آزاد بشیم. ماه رمضان ماه آزادیه، شهر العتق، ماه آزادی. درسته ممنوعیم از خوردن و آشامیدن، ولی این ممنوعیت ما رو آزادمون میکنه. خدایا منو از چیزهایی که موجب سخطت میشه، غضبت میشه آزادم کن. خدایا از قل زنجیر آزادم کن. من میخوام آزاد باشم، بنده تو باشم. من میخوام پرواز کنم در کوی تو، در بندگی تو، جولان بدم در میان فرشتگان تو. درباره حاجیا داریم، یه عده میان در اون سرزمین طواف میکنن، یتشبهون به ملائکت الله، شبیه فرشتگان خدا بشن. روزدارای ماه رمضان اینجوری هم شبیه فرشته ها میشن، آزاد میشن. آزاد که شدی همه چی حله. آزاد که شدی لطف خدا میاد، لطف اهل بیت میاد. حور اسمش حور بود اما بسته بود، بسته بود، بسته قدرت بود، بسته ثروت بود، بسته طمع بود، بسته رودرواستی بود، رودربایستی، رودربایستی که پیدا کرده بود، بسته فرماندهی بود، تناب فرماندهی رو بسته بودن دور کمرش، فرمانده هزار نفر هم که نبود دست برداشتن از اینا. حر بسته شده بود، اسمش حر بود اما خودش بنده بود، برده بود، برده هوا و هوس و برده این عناوین و اینا. روز عاشورا یه مرتبه همه اینا رو پاره کرد. چقدر زیبا پاره کرد، همه چیز رو کنار گذاشت. دیگه لب مرزه، یه چند قدمی بهشت و جهنمه. دید دیگه تمام میشه، اشقل اشقیا میشه، بدبخترین آدم ها میشه. گفت درسته گذشتم تاریکه، ولی شاید راه اصلاح باشه. اصلاح کرد، عوض شد. راه رو نبندیم بر کسی. فلانی فلان جا میره، فلان جا میره، میاد مسجد، بذار بیاد. مسجد خانه آشتی با خدا هست. یه وقتی دید آخر کار او بهتر از ما شد، چی میدونیم ما. همه بیان به مسجد، همه رو دعوت کنید بیان به مسجد. مسجد مال همه است، حسینیه ها مال همه است، مال آدم هاییست که اشکال دارن، میخوان اشکال ها چرا برطرف کنن. حور کل سرزمین کربلا رو مسجد بندگی قرار داد. بهانش رو پیدا کرد، مرکبش رو کنار کشید از لشکر عمر سعد. به او غلامش یا به همراهش گفت نمیخوای مرکب تو آب بدی؟ میگه من احساس کردم حور برای آب دادن به مرکب جدا نشد، کار دیگری داره. رنگش رو فهمیدم، از حرکاتش فهمیدم. یکم فاصله گرفت، فاصله گرفت، فاصله گرفت، به اردوگاه حسین نزدیک شد. به اردوگاه حسین نزدیک شد، نقل اینجوری کردم ابزار و سازکار جنگی رو برداشت از بدنش، کلا خودش رو برداشت، سپرش رو برداشت، هیمنه جنگی رو برداشت، رفت جلو. لشکریان سید و شهدا احساس کردن شاید داره دشمن میاد، اما امام حسین علیه السلام نقل شده، نقل شده به قمر بنی هاشم، علمدارش که جان عالمی به فدای عباس، فرمود عباس جان برو استقبال داره برامون مهمان. حسین عزیز فاطمه قربان اون دل مالامال از رحمتت. حر آمد، همطور سواره آمد مقابل ابا عبدالله. اولین جملهش این بود حلی من توبه. حسین جان به تعبیر من دیگه لازم نیست دوباره من بگم که چه کار کردم، تو شرمندم کنی که چه کار کردم. پرونده من دستت، تو میشناسی من که حلی من توبه، راه بازگشت هست. فرمود بله راه بازگشتم هست، برای تو هم راه بازگشت هست. بیا پایین از مرکبت، بیا پایین. فرموده باشه بیا پایین از مرکبت. گفت نه آقا، اجازه بدید اولین کسی باشم که جانم رو فدای شما کنم، اولین کسی بودم که راه رو بر شما بستم، اولین فدایی شمایم باشم. مرحبا به حر، انت حران. اون وقتی که کنار بدنش آمد فرمود انت حر، تو واقعا آزاد مردی، آزاد هستی. کسی که بتونه این بندهای گناهو پاره کنه آزاده. انت حر کما سمت که امک حر را. نقل کردن آقا حر، خیلی روانشناسم بود، خب آدم واردی بود، از همین معرفتش معلوم میشه، از برخورداش معلوم میشه با امام حسین. علایالدین سری حریم ها رو نگه داشت، وقتی که از امام حسین اجازه گرفت بره میدان، قبل از اینکه بره میدان رفت با مرکبش دور خیمه بچه ها گشتی زد، زینب او رو ببینه، سکینه او رو ببینه، بچه ها او رو ببینه، دستاشون رو بلند کنن، برای هر دعا کنن، برای هر استغفار کنن، خدا هر رو ببخشه، دل شکسته نباشن از هر که اولین کسی بود که راه رو بر حسین بست. وقتی دل بچه های امام حسینم به دست آورد، کی بچه ها احساس کردن تو قریبی هر آمده کمک پدرشون، کمک آقاشون، رفت روانه میدان شد، رجس خون در مقابل انبوه دشمن. بعدش هم که شهید شد او جملات رو ابی عبدالله گفت. خب یه جمله گفته بود، حضرت فرموده بود بیا پایین، میهمان ما هستی، مقداری استراحت کن. چه بسا هر در جواب امام گفته باشه آقا جان مگر شما میهمان این مردم نیستی؟ مگر این مردم شما رو دعوت نکرده بودن؟ این گونه زن و بچه تو را در محاصره قرار دادن؟ مگر شما میهمان این مردم نیستی؟ آب مهریه فاطمه را بر بچه های تو حرام کردن؟ مگر شما میهمان این مردم نیستی؟ جوانهای تو را در معرض زخم و تیر و سنان قرار دادن؟ مگر تو میهمان این مردم نیستی؟ خودت رو برای تاراج خیمه خودشون را آماده کردن؟ مگر تو میهمان این مردم نیستی؟ این مردم برای بریدن سر تو خودشون را آماده کردن؟ این مردم خودشون رو برای اسیر کردن زن و بچه تو آماده کردن؟ الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. در فرج امام زمان تعجیل فرما، سلام من عرض ادب من به محضرش ابلاغ فرما. این دعاهایی که امروز در ماه رمضان خوندیم در حق همه من مستجاب و روا بفرما. زمینه های گناه و آلودگی رو از زندگی ما، جامعه ما، خانواده ما، جوانهای ما دور بفرما. پروردگار و رهبر من، مراجع دین من، حوزه های علمی معید و منصور فرما. امام و شهدا و در گذشتگان این جمع و این عاصی غریق رحمات و برکاتت بفرما. السلام علیکم و عجل فی فرج الله.